بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم انه روی صحیحاً روا صحیحاً فی الکافی ما ذکره امیر المؤمنین فی کیفیت وقف ماله فی عین ینبع. بحث ما صفحه 86، بحث ما در این بود که آیا واقف میتونه شرط کنه در حالاتی موقوف علیه وقف و بفروشن؟ صورتهای قبلی به شرط ربطی نداشت، مثلا خود مال وقفی خراب میشد، خود مال وقفی منفعت معتدم بهش از بین میرفت، منفعت گلیله میشد، عنوانش تغییر میافت و سایر حالاتی چه خوندیم. الان صحبت این نیست، صحبت اینه که خود واقف در داخل وقف شرط میکنه، شرط ضمن وقف میگه ببینید اینو من به شما وقف کردم، اگر احتیاج شدید پیدا کردید بفروشید، اینو به شما وقف کردم، اگر مثلا دیدید خراب میشه بفروشید. این جل گوسفند رو وقف کردم به شما، فعلا از شیرش استفاده کنید، از پشمش استفاده کنید، اما دیدید میمیرن ذبح کنید بفروشید، یا الان بفروشید برای خودتون مصرف کنید، یا بفروشید یه گوسفند دیگری بخرید به عنوان وقفی، دیگه کاری نداریم به اون. آیا میشه شرط کرد یا نه؟ ما گفتیم که شیخ میگه مقتضی هست المؤمنون عند شروطه، بعد حدیث هست الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. یه مانع داشتیم، اون مانع هم بعضی ها میگفتن جواز البیع با وقف سازگار نیست، یعنی اگر در داخل وقف نامه این شرط رو بکند شرط منافی مقتضای وقفه، شرط منافی مقتضای وقف هم نافذ نیست. شیخ جواب داد در جلسه قبل، نه این شرط شرط منافی نیست، شرط منافی اطلاق وقفه نه منافی وقف. بله اگر وقف مطلق باشه نمیشه فروخت، اما میشه شرط رو شرط جواز البیع کرد. قبلا هم با صاحب جواهر بحث کردیم که جواز البیع وقف و باطل نمیکنه، بی فعلیت بیابد وقف باطل میشه نه جواز البیع. دیروز مباحثی خوندیم شبیه اینو، من یه مثالم زدم، مثلا اطلاق بی، شما به تو اشتراک گفتی اطلاق بی مقتضای این هست نقد باشه ثمن و مثمن، اما میتونن شرط کنن چه ثمن نسیه باشه یا مثمن نسیه باشه، بی سلف میشه بی نسیه میشه، این شرط منافی با بی نیست، منافی با اطلاق بیه. یعنی اگر قید نداشته باشن همینطوری بجه من ماشین رو به تو فروختم، شما هم بجی خریدم، باید هم همین امروز ماشین رو تحویل بده، شما هم همین امروز پول رو تحویل بدی، مقتضای اطلاق بی نقده، اما این معناش نیست شرط نسیه نمیشه چرت. اینجا هم بشنید، علاوه روایات داریم، الان این روایت صورت وقف نامه امیرالمومنینه، چه در اینجا چند تا فقره از این حدیث نشون میده که امام اصلا داخل این وقف نامه اوورده که اگر امام حسن علیه السلام احتیاج پیدا کرد میتونه بفروشه، امام حسین علیه السلام احتیاج پیدا کرد میتونه بفروشه، خودش شرط بی رو اوورده. پس اینم یه دلیل، این دلیل سوم میشه. دلیل اول المؤمنون عند شروطه، دلیل دوم الوقوف الا حسب ما یوقفها اهلها، دلیل سوم هم این روایت. مانعی هم در کار نیست، مانع فقط این بود که بعضیا فکر می‌کردن جواز البیع با مقتضای وقف منافات داره، اونم دیروز جواب دادی. پس مقتضی موجود مانع مفقود.
روی ارث میشه وقت
کرد؟ یعنی چه روی ارث؟
یعنی ارثی که میخواد میرسه برای فرزندان.
آره تا یک سوم الان میتونه کل ارث رو وقف کنه. نمی ارث نیست دیگه.
بچه‌هاش یک حق خیلی فروش نداره.
در دوران حیاتش میشه وقف کنه. دوران حیاتشه جه. بعد مردن نه بجه بعد از من وقف کنید. اون وقت تا ثلث میتونه وصیت کنه وقف کنید. اما خودش در دوران چه زنده است میتونه کل مالش رو وقف کنه. اون وقت ارث نداره دیگه. ثم انه روا صحیحا. به شکل سند صحیح روایت کرده کلینی در کافی. ما ذکره امیرالمومنین. اونی رو چه امیرالمومنین فرموده فی کیفیت وقف مالهی، در کیفیت وقف مالش در ینبع و فیه، در این حدیث یعنی قسمت های اولش رو نیاوردیم، از عواص یک چند سطر بعدش اینطوریه. ببینید چون اونی که مربوط به ماست از اینجا شروع میشه. فین اراده، اگر امام حسن اراده کنه، امیرالمومنین میگه من این ارضی را چه این مال وقفی را چه در عین ینبع، عین ینبع یک قلعه تقریبا قریه است، مکان مسکونی است، داخلش هم قلعه هست، تقریبا در هفت منزلی مدینه، حدود 35 کیلومتر با مدینه فاصله داره عین ینبع. حجاجی که از مصر به طرف حج میرن مسیر اونها بوده. امیرالمومنین اونجا یه ملکی داشت عین ینبع. اینو وقف میکنه. فاین اراده، یعنی اگر امام حسن علیه السلام خواست ان یبیع نصیبا من المال، یه مقدار از مال رو بفروشه. ببین ان یبیع بفروشه. چرا بفروشه؟ لیقضی به الدین، تا قرضاشو بده. عیبی نداره. فلیفعل ان شاء. امیرالمومنین وقف نامه نوشته، داخل وقف نامه میتونه بفروشه. این یه عبارت چه یدل علی جواز الاشتراط، میشه شرط کرد. لا حرج علیه فی، هیچ اشکال نداره در این بیت. و این شاعت جعله سری الملک، اصلا عبارتش یه نحوه دیگر، سری در لغت معانی زیادی داره، یکشم به معنای نفیسه، مال نفیس رو میگن سری. مال یک ملکی چه قیمتیه با ارزشه بهش میگن سری. اینجا اضافه صفت به موصوفه، الملک و سری معناش اینه. الملک و سری، خب ببینید یه ملکی که در بنده، در بنده، این یه مقدار ملک با ارزشی نیست، اما ملک از بند آزاد بشه بشه ملک تلک، اینو میگن ملک سری. میگه من این وقف رو نوشتم، اگر امام حسن خواست میتونه قرضاشو بده بفروشه، میتونه اصلا تب داخل ملک خودش بکنه. ملک سریل ملک، یعنی ملک تلگ خودش بکنه. دقت کنید، وقفو به اراده امام حسن متوقف کرده. اگر خواست بفروشه میخواستم ملک تلگ خودش قرار بده. خب بعد میگه بزرگ خاندان بعد از من امام حسنه، و این ولد علی و موالیهم و اموالهم الی الحسن ابن علی، اولاد علی، موالی، موالی یعنی برده هاشون، برده های اولاد علی و اموال اولاد علی الی الحسن ابن علی، در دست امام حسن. خب و این کانت دار الحسن ابن علی غیر دار صدقه. این قسمت حدیث رو دو جور تفسیر کردن. مرحوم شهیدی در حاشیه هدایت الطالب اومده گفته احتمال داره این دو قسمت دو تا معنا داشته باشه. الان توضیح خواهم داد. ببینید اگر امام حسن در دار چه ما صدقه کردیم در اونجا ساکن نیست، یه وقت امام حسن رفته در کجا ساکن شده؟ در اون عین ینبو، در اون ملک. یه وقت نه، اون خونه چه ما مثلا در مدینه ساکن شده در خود مدینه است، دیگه 35 کیلومتری مدینه نمیخواد بره. اونجا درسته وقف است، وقف برای این خاندانه، ولی نه، در خونه خودش در مدینه ساکنه. این کانت دار الحسن ابن علی غیر دار صدقه، منظور از دار صدقه یعنی غیر دار الوقف. اون خونه وقفی که من وقف کردم اون نیست، یه خونه خودش شخصی داره. اما فبدا له ان یبیعها، امام حسن تصمیم گرفت که بفروشد. یبیعها، این یبیعها به کجا برمیگرده؟ خب دو تا احتمال داره. یه احتمال داره که اون یبیعها یعنی خونه خودشو بفروشه بیاد در دار و صدقه بشینه، یعنی دار وقفی، یعنی نمیخواد در مدینه شهر بمونه، میخواد در چنار حاشیه شهر بمونه، دستی رو در دار و ینبه این خونهشو میخواد بفروشه. یه معناش اینه. پس یبیعها ضمیرش به دار اولا برمیگرده، یه احتمال، من با اون احتمال معنا کنم. پس فبدا له ان یبیعها، میخواد اون داری که ساکن است بفروشه. خب در کجا ساکن بشه پس؟ دار الصدقه. فلیبه ها انشاء میتونه بفروشه و لا حرج علیه فی، مشکلی نداره. اما اگر فروخت، چون اومد در دار الصدقه نشست، دیگه بطنهای دیگر رو هم باید رعایت بشه، اولاد دیگر رو هم، اینو سه قسمت کنه، این پول فروش رو سه قسمت کنه، پول فروش خودش رو ها. این احتمال اینطوری میشه دیگه. فإن باع فإنه یقسم ثمنها، ثمنش رو تقسیم کنه، ثلاثة اصلاء، سه سوز، سه قسمت. فیجعل سوزا فی سبیل الله، یه قسمتشو در راه خدا مصرف کنه. یجعل سوسا فی بنی هاشم و بنی مطلب، یک قسمتشو در این بنی هاشم و بنی مطلب، و سوسا فی آل ابی طالب. خب این سه قسمت میکنه، آیا سه قسمت مساوی؟ میگه نه، لزومی نداره سه قسمت مساوی، خلاصه سه قسمت بکنه، نه یک سوم یک سوم یک سوم. و اینهو یزعه فیهم، قرار بدهد در این اشخاص، حیث و یراه الله، اونطوری که خدا مصلحت میدونه، یعنی مصلحت خدا رو در نظر بگیره، این سه قسمت تقسیم کنه. منظور از مصلحت خدا یعنی مثلا ممکنه اینا نیازشون زیادتره، قسمت اونا رو زیادتر بکنه، اونا نیازشون کمه، قسمت اونا رو کم بکنه. دیگه لازم نیست دقیق یک سوم یک سوم بکنه. خب این در صورتی است ما ضمیر رو به کجا برگردونیم؟
دار اولا.
دار اولا. اما یه احتمال هم این است که یحتمل، اگر این احتمال باشه به ما ربطی نداره، چون هنوز دار وقفی موجوده دیگه. ما بحثمون چیه؟ فروش دار وقفیه. این با این احتمال به درد ما نمیخوره این قسمت. اما احتمال دوم این است، نه، برگرده به اون دار الصدقه، یعنی امام حسن علیه السلام در مدینه ساکنه، میخواد دار الصدقه رو بفروشه، میگه حق داره بفروشه، اما به این نحو عمل کنه وقتی فروخت. خب اگر این باشد به درد ما این استدلال میخوره که امام داخل وقفنامه جواز بیع مال وقفی رو داده است. روشن شد؟ خب بله، ببین فبدا له ان یبیعها، این یبیعها زمینش به کجا برمیگرده؟
قبلش دارم یو امکان دارو
حسن ابن غیر دار صدق خب دو تا دار است. خونه ما مثلا غیر از خونه وقفیشه، خونه وقفیه. خب میخواد بفروشه، کدومش رو میخواد بفروشه؟
نگاه اول
نشو داره اول. اما یه مقدار بعیده مثلا امام علی علیه السلام برای خونه شخصی امام حسن سه تا شرط بذاره. مگر اینجی به خاطر مثلا استفاده از دار وقفی این شرط ها رو بذاره، میگه اگر میخواهید شما در دار وقفی ساکن بشید باید این کارا رو بکنید، چون من این وقف کردم به ابو طالبم، ابو بنی هاشمم، اینا هم منفعت ببرن، شما میخواهید اینجا بشینید مثلا از پول باید بدید به اونا. مثل دیگه. اما روشن شد آقای عزیز؟ خب ثم قال سپس کجوم جور
دار دوم
بزنیم؟ پس امام تصمیم گرفت اون دار صدقه رو بفروشه. خب عیبی نداره، فلیبه ها بفروشه این دار صدقه رو، ولا حرج علیه فی. اما وقتی فروخت سمنشو چیکار کنه؟ میگه سمنشو دیگه نمیتونه مصرف کنه، سه قسمت باید بکنه: فی سبیل الله، آل ابی طالب و بنی هاشم. روشن؟ خب اما اصل فروشش فهمیده میشه، جایزه وقف فروخت. ثم قال سپس امام میفرماید، خب ادامش هست، اگر امام حسن نشد امام حسین این کارا رو بکنه، امام حسین هم میتونه بفروشه همین کارا رو. و این حدث فی الحسن او فی الحسین حدثون. اگر در رابطه با امام حسین یه حادثه پیش اومد یا امام حسین، یکی از اینها مثلا از دنیا رفت، خب ممکنه امام حسین زود از دنیا رفته باشد، ممکنه امام حسن زود، یعنی در وقف نامه اینطور نوشته، اگر برای هر کدام یه حادثه پیش اومد، فان الاخر منهما ينظر في بني علي، اونی که اون یکی که حادثه براش پیش نیومده اون ناظر میشه و سرپرستی میکنه در بنی علی، اولاد ام علی، خاندان علی. الى انگال فانه تا، میگه خب امام حسن، امام حسین هم چه ابدی در دنیا نمیمونن، اینا از دنیا رفتن چی بشه؟ میگه فانه یجعله فی رجل یرزاه من بنی هاشم، قرار میده این مال وقفی را در ولایت و نظارت کسی از بنی هاشم که راضی ام بنی هاشم. زمین کدومو؟ فإن الحسین یجعله، یا اون آخری، اون چه موند، قرار میده در مردی که راضیست اون طرف رو از بنی، اون آخر، اون چه موند. ببین امام حسن، امام حسین رسان، هر کدومش از دنیا رفتن چی، اون چه موند، اونم چه نزدیک، اگر نزدیک از دنیا رفتنشه، قرار بده در یک مردی از بنی هاشم که خودش راضیه، دیگه شرط نمی کنیم، هر کسی رو از بنی هاشم راضی هست.
خود امام
باید راضی بشه؟ خود امام، خود امام. اما این مرد باید از بنی هاشم باشه،
مرد امام،
بنی هاشم
صفت
رجل بشه. خب و وقتی این فرد رو میاره به عنوان ناظم، به شرط میکنه چه؟ رعایت کنه قاعده وقف، رعایت کنه، دیگه این حق فروش نداره. امام در این وقف نامه به امام حسن و امام حسین حق فروش داده، اما ادامهش میگه نه، اگر به فردی از بنی هاشم سپردید فقط رعایت اون قواعد که در وقف نامه است، انتفاعشو چه کسی باید ببره اونو باید رعایت کنه، نمیتونه بفروشه. و انه یشتره تو علی الذی یجعله الی، و این امام اون انه با زمزمش برمیگرده به همون چه یجعله برمیگرده، یعنی اون آخری، اون چه یا امام حسن یا امام حسین، این شرط میکنه بر اون کسی که اونو قرار میده الی الوقف. چه چیزی رو شرط میکنه؟ ان یترک هذا المال علی اصوله، چی این مال رو بر قاعده خودش رها کنه بمونه، یعنی تصرف غیر قانونی نکنه، بر همون اصولی چه هست بر اون اصول اینو رعایت کنه. و ينفق ثمره حيث امره به، ثمره رو محصول رو انفاق کنه در اون جایی که امر میکنه به اون، چه از سبیل الله، اونایی که امر میکنه چیه؟ من سبیل الله و وجه الله و ذوی الارحام من بنی هاشم و بنی المطلب و القریب و البعید، اونایی که در وقف نامه است. لا یباع شیء من ولا یوهب و یا یورث، هیچ چیزی از این مال وقفی نه فروخته میشه نه هبه داده میشه و نه ارث گذاشته میشه. خب دو تا فقره این عبارت، این حدیث یدل بر این چه میشه شرط وقف کرد. درسته در بعد امام حسن امام حسین دیگه امیرالمومنین میگه نمیشه فروخت، نه، اما اون دوتا رو اجازه داده، این یدل بر جواب است. روشن شد؟ خب ار روایه، یعنی روایت ادامه داره، من در اینجا نوشتم که در آخر روایت تاریخ کتابت این وقف نامه رو نوشته امیرالمومنین، نوشته اینو در فلان زمان نوشتم و مکانش در کجا اینو نوشتم و شهودی که داره، ادامش شهود برای وقف نامه، این چند نفر شاهده، وقف نامه ظالمیه. خب ظاهر این حدیث، ظاهر این حدیث چیه؟ جواز اشتراط البیع فی الوقف. ظاهر این حدیث این است که آقا جایز شما بیع رو در وقف شرط کنی، لنفس البطن الموجود، برای همین بطن. ببین برای چه کسی امام اجازه داد بفروشه و دینشو بده؟ برای امام حسن. نگفت بفروش و با فروشش یه وقف دیگر بخر، فرمود بفروش و دین تو بده. پس برای همین بطن موجودم میشه شرط شرط بفروشن و ثمنشو بردارن. فزنن عن البیل جمیع البطون، چه برسد چه بفروشه برای تمامی بطنها، یعنی تبدیل کنه، بفروش این مال وقفی رو جای دیگر مال وقفی بخره، اون دیگه به طریق اولا جایز میشه. در این حدیث میگه بفروش خودت قرض خودتو بده، فضلن از این که بفروشه برای تمامی بطون و صرف ثمنهی فی ما ینتفعون به، ثمنش رو مصرف کنه در این که تمام بطون در اونجا انتفاع میبرن. گفتم دیگه این خونه رو بفروشه یه خونه دیگری بخره، بدل دیگه، همین دیگه، مثلش بدل دیگه. ببین میگه از این حدیث در میاد چه میتونه اصلا بدل نخره، بفروشه خودش قرض خودشو بده، پس به طریق اولا میتونه بفروشه بدل بخره. روشن؟ خب این چه برای تمام بطون وقف شده، حق تمام بطون در اون رعایت تر میشه. خب آقای من وسند و صحیحون، سند حدیث صحیحه، تعویلم بکنیم طوری که نه امام منظورش این نبود چه بفروشه، منظورش چه چیز دیگری بود، مشکل تعویل. یعنی عبارت طوریست ما نمیتونیم این عبارت رو توجیه کنیم که جواز البیع در نیاد، فقط والعمل و اشکل، عمل به این روایت مشکله. چرا؟ قبلا خوندیم اصحاب ما اکثرا قائلا به این چه نمیشه فروخت، کلمات فقها مختلفه، به همین خاطر عمل به این روایت مشکله، به خاطر اعراض اصحاب از عمل به این روایت. البته فیه نظر، اینو بعضی از حاشیه‌ها نوشتن اما درست نیست، بعض از فقها هم فتوا دادن به جواز اشتراط، نمیشه این گفت چه اصحاب اعراض کردن از این روایت. دو قول هست در بین فقها، بعضی ها میگن اشتراط جایزه، بعضی ها میگن جایز نیست. پس اصحاب از این روایت اعراض نکردن. پس این شیخ فرمود والعمل و اشکل، اگر مرادش اعراض اصحاب باشه نه درست نیست، عمل میشه کرد به این روایت. چرا والعمل و اشکل؟ خب من گفتم بعضی ها گفتن اعراض اصحاب، خب اشکال میکنیم میگیم نه آقای شیخ این اعراض اصحاب در کار نیست. خب سورت هفتم، از این سورت هفتم تا سورت دهم، اینا از کلمات فقها استظهار شده، برداشت شده و یه مقدار جزئی با هم فرق دارن، توضیح خواهم داد. اینطور نیست به شکل سورت نوشته باشن. شیخ انصاری اینا رو از کلمات برداشت، حتی بعضی از فقها احتمال دادن در حاشیه مکاسب چینا همشون یک مطلب رو میخواستن بگن، با عبارتهای مختلف گفتن، اما شیخ اومده اینا رو برای هر کدام یک سورت درست کرده. از سورت السابعه، ان یؤدی بقاؤه الی خرابه. سورت اول چی بود یادتونه؟ سورت اول خراب بود، یعنی حیوان مر میمیره در معرض، اصلا الان میمیره، با الان ذب نکنی میمیره. شما ذب کردی الان هم خراب شد دیگه. خراب یعنی اینطوری نجه بداری دیگه نمیمونه، چه دو روز بعد فاسد میشه، اینو میگن خراب. اینجا نه، خراب خواهد شد، کسی نیست اینا رو نجه بداره، هر کسی در کار خودشه، منذر خواهد شد. الان خراب نیست، ولیکن علم داریم یا ظن داریم منذر به همون حالت خواهد شد. پس فرقش با صورت اولا چیه؟ در صورت اولا بالفعل خرابه، اینجا نه، در مسیر خراب شدنه، منذر خواهد شد. ببین ان یؤدی ای ینجر رو منذر میشه، بقایش به خراب شدنش. اگر این مال وقفی رو ما اینطوری نجه بداریم خراب خواهد شد. آقا در یه روستایی 10 تا گوسفند الان وقف شده، کسی هم نیست بره نجه بداره. شما یه ماه یه بار دو ماه یه بار میرید نگاه میکنید، بعضی وقتا از تشنگی نزدیک بمیرن، بعضی وقتا از گشنگی نزدیک بمیرن. خب با این نمیشه مال وقفی رو نجات داشت. هنوز نمردن ها، در حال مردن نیستن، ولیکن این بقای مال وقفی منجر خواهد شد به خراب شدنش، علمن و زنن، یقین یا به زن. و هو المعبر عنه به خوف الخراب، به این نمیگن خراب، میگن خوف الخراب. فی کثیر من العبائر عبارت های چه از فقها آورده بودیم، در کثیری از عبارت های متقدم این بود خوف الخراب. خب ببینید چرا منجر میشه به خراب شدن؟ میگه این اطلاق داره، ممکنه بین موقوفون علیهم اختلاف است، کسی نمیرسه، ممکنه نه اختلاف هم نیست، کسی اونقدر مشغله دارن که نمیرسن، یعنی ام از این است اختلاف سبب شده این وضعیت رو یا اختلاف سبب نشده. بعضی هم میگن اگر اختلاف باشه بفروشید، ایشون میگه نه، این صورت والعداء الى الخراب قد یکون للخلف بین اربابه، این چه منجر میشه به خراب شدن بعضی وقتا به خاطر اختلاف به عین ارباب وقفه، منظور از ارباب الوقف یعنی موقوفون علیه، و قد لا یکون الله للخلف، بعضا هم نه به خاطر اختلاف نیست. خب آقا این چه خراب میشه، یعنی چه جور خراب میشه منجر به خراب شدن؟ میشه بعضی وقتا اصلا منفعت معتدم بش میره، بعضی وقتا هم نه نقص در منفعت پیدا میکنه. اینو مثال دیگه بزنم براتون. مثلا یه خونه ایست در یک روستای، همه شما هم شهرنشین شدید، بعضی وقتا میرید نگاه میکنید اونجا رو، سال تابستان یه بار عید نوروز میاد مثلا سده ارهام، میرید اونجا یه خونه هم سرت میزنید، با این خونه یواش یواش دیگه آب باران برف سقفش یواش یواش خراب میشه، بعضی اتاقهاش خراب شده، دو سه تا اتاق مونده انبار میمانند، منفعت قلیله مونده. پس یه وقت منجر به خراب شدن کلن منفعت معتدم بهش از من میره، یه وقت نه نقصان منفعت پیدا میکنه. ول خراب المعلوم او المخوف، اون خرابی که یقین دارم یا اون خرابی که خوف است، یعنی زن به خراب شدن دارم، قد یکون الی حد سقوطی من الانتفاع، بعضی وقتا در اون حد است که از انتفاع ساقط میشه، نفعا معتدم به اون منفعتی که مقصود است و از بین میره. و قد یکون الی وجه نقص المنفعت، بعضی وقتا هم نه منفعتش ناقص میشه، چهار تا اتاقش دوتاش خراب میشه. خب اما اضافه فرزه، ببینید یه وقت شما این خونه خراب بشه هیچ مشکلی نداره، مزرعه میشه، نحوه انتفاع برای شما عوض میشه. یه وقت نه در داخل روستا شهر مزرعه نمیشه، این خونه خراب بشه یا باشه باشه از انتفاع میفته، یه وقت نه تغییر انتفاع مییابد. میگه اگر تغییر انتفاع بیابد حق ندارید بفروشید، این معلومه تغییر انتفاع، مگر بر اساس حرف صاحب جواهر چه تغییر عنوان رو مجوز بی میدونست. اما اذا فرضت جواز الانتفاع به، اما اگر فرض کنیم که از این مال وقفی میشه انتفاع برد، بعد الخراب، بعد از این چه خراب بشه، به وجه آخر، البته به یه وجه دیگری، الان به شکل خونه بود اون موقع به شکل مثلا مزرعه میشه انتفاع برد، چه انتفاع سابق، اصلا مثل انتفاع سابق یا اذیت، الان مزرعه اینجا اجارش زیادتر است از این خونه، خب اون وقت فلایت روز بیعه نمیشه، این مسلم نمیشه فروخت. اون که ما بحث میکنیم اون جای سه دیگه انتفاعش حتی نداشته باشه، انتفاع دیگری هم الا علامت تظهره و بعض من تقدم کلامه سابقن، مگر بر اساس اون برداشتی که بعضی از فقها داشتن که سابقن گذشت، منظورش صاحب جواهره، چه ایشون چی میگفت؟ ایشون میگفت که عنوان تغییر کنه وقف باطل میشه، من ان تغییر عنوان الوقف یسوق بیعه، عنوان وقف تغییر کنه، اینجا رو واقف به عنوان خونه وقف کرده، شما الان به عنوان مزرعه میخواید استفاده کنید، نه این نمیشه، مسوق بیعه است. وقد عرفت ضعفه، شما متوجه شدید چه قبلا نه تغییر عنوان مسوق بیع نیست، وقفیتش مونده. اونجا مثال زدیم دیگه، شما خونه رو به فردی میفروشید، بعد از فروش مثلا یک سال بعد این خونه خراب میشه، اون باغ میکنه اونجا رو، آیا بیع شما باطل میشه؟ دیگه عقد صحیحا اتفاق افتاده، وقفا به شرعیزه. خب وقت عرفتن، شما عبارت های فقها ها رو بخونید، در عبارت های فقها ها متوجه میشید که جماعتی از فقها ها تجویز البی، قد عرفت تجویز البی، جماعتی از فقها ها این بی رو در این صورت جایز دونستن، فی صورت تعدیه الی الخراب، در صورتی که مال وقفی منجر به خراب شدن بشه، ولو لغیر الاختلاف، ولو اختلاف موقوفون لهم هم نباشه. بعض از فقها ها اینطور گفتن، بعض گفتن نه محدود است، اون جایی که مال خراب بشه به خاطر اختلاف، و من اخرى تقیید هم بالاختلاف، از بعضی از جماع اخرى صفت برای موصوف محصوفه، و من جماعت اخرى تقیید هم به، بعضی از جماعت از فقها هم قید کردن که اختلاف باشه میتونی بفروشی. و صورت هفتم چی شد؟ صورت هفتم این شد که خوفل خراب منجر میشه به خراب شدن ها، الان خراب نشده. خب من این صورت ها رو فوری بخونم، چون شیخ انصاری این صورت ها رو بعدن استدلال خواهد کرد، الان فهرست میکنه. نه دیگه، اونا خراب بود، این خوف خرابه، این الان بالفعل چیزی نیست، مثلا یه ماه بعد یه سال بعد خراب میشه، اونها بالفعل خراب شده بود، این منجر میشه، چون کسی نمیدسه. میدونیم دیگه، اگر مثلا در تابستان شما سقف جلی رو برفهاشو تمیز نکنید، دیگه یواش یواش سقف میاد پایین، کسی هم نیست بر اونجا این برفا رو پاچ کنه. خب از صورت سامنه، خب صورت سامنه کاری به منجر به خراب شدن نداره، میگه بین موقوفون علیهم اختلاف است، اختلاف طوریست که ممکنه این مال ما وقفی خراب بشه، ممکنه یه مال دیگری خراب بشه، دیگه کاری نداریم چی خراب میشه، اختلاف هست. ان یقع بین الموقوفون علیهم اختلاف لا یؤمن معه تلف المال، ما امین نیستیم همراه با این اختلاف مال تلف بشه یا جان تلف بشه. و این لم یؤمن و یزن و بزالش، ولو این یقینی نیست، حتی به حد گمانم نیست، به حد احتماله. دقت کنید چه چیزی به حد احتماله؟ اختلاف نه ها، این چه امین نیستیم چه اتفاق میفته، این نتیجه این اختلاف چی میشه، احتمال میدیم نتیجه این اختلاف دعوا بشه، بعضیا کشته بشن، نتیجه این اختلاف مثلا آتش بزنن این خونه رو، با آتش بزنن. اینو امین از امنیت نیست، چه امنیت جانی چه امنیت مالی این اختلاف. اینم صورت هشتم. با صورت هفتم چه فرقی کرد؟ در صورت هفتم ما زوم کرده ایم به اون مال وقفی، اون مال وقفی منجر میشه به خراب شدن، اینجا زوم نکردیم به مال وقفی، زوم کردیم به موقوفون علیهم. خب بعضی هم میگن چه ربطی داره آخه موقوفون علیهم دعوا کنن، باید این ارتباط به مال وقفی پیدا کنه، آخه باید بگید اختلافی که منجر میشه به خراب شدن مال وقفی. ایشون ولی عبارت های فقها ها اینجا مطلقه، گفتن اختلاف خلاصه چه مال وقفی رو خراب کنه چه یه مال دیگری رو خراب کنه، چه اصلا به مال ربطی نداشته باشه، جان رو در خطر بیندازه. فإن الظاهر من بعض العبارات السابقه جوازه لذلك، مخصوصا کجا؟ مخصوصا من عبر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب، مخصوصا اونجایی که به مال وقفی هم ربط پیدا کنه، مخصوصا کسی که عبارتش اینه تعبیر آورده، اون اختلافی که سبب میشه ما بترسیم مال وقفی خراب بشه، یعنی اختلاف سبب بشه کسی این باغ رو نرسه، کسی این خونه رو نرسه. اگر این باشه یه مقدار برمیگرده به صورت هفتم، اما در صورت هفتم نگاه ما، منظر نگاه ما اختلاف نیست، منظر نگاه ما خود مال وقفی است. اینجا و فرقش اینه چه، اونجا علم و ظن داریم به خراب، اینجا لزومی نداره به خراب علم و ظن داشته باشیم، حتی احتمالم بدیم، چون از اختلاف میرسیم عیب نداره، میشه فرو. اینم صورت هشتم. صورت نهم ان یعد الاختلاف بینهم الى ضرر عظیم، ببینید یه ضرر عظیمی اختلاف ایجاد بشه، این ضرر عظیم اهم از آبروییه، جانی مالیه، در اونجا مال و جان بود، این ضرر عظیم اهم از مال و جانه. من غیر تقیید به تلف المال، اصلا قید نخورده ها مال تلف بشه، خب خاندان آبروش بره با این وضعیت، همدیگر رو غیبت میکنن، به همدیگر تهمت میزنن، این اختلاف اینطور شده. گیت نیستم مال تلف بشه، فضلن خصوص الوقف، چه برسد مال وقفی، اصلا مال هم ممکنه تلف نشه اما آبرو از بین میره. اینم صورت نهم. صورت دهم، ان یلزم فساد یستباه من الانفس، لازم بیاد یه فسادی از این مال وقفی اگر نفروشی جانها مباه بشه. البته شاید هم برگرده به اون صورت هشتم. البته اینو گفتم دیگه، بعضی از فقها گفتن این چهارتا همشون یه چیز است، فقهاتون مختلف عبارت آوردن، شیخ اینا رو جدا کرده. بحثش انشاءالله از فردا. السلام علیکم و رحمت الله.